ва хуш омадед, бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ. Имрӯз 20 октябр аст ва дар пахши мустақим шуморо бо хабару гузоришҳо аз тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯъҳо. میخواست با دستی موجری توجیک از زنش خلاص شود، اما هم خودش بازداشت شد و هم اجراچی فرمایش. اکنون با استریکین تحقیق پرونده را نظارت میکند. دونالد ترامپ با اوکراین تماهفت نداد، اما پیشنهاد کرد که جنگ در این کشور فوراً بس شود.
به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطهای هستن بس کنم.
و یکی از شعرهای برجسته نثری موسیری توجیک درگذشت. در دوشنبه مراسم ویدا با نویسنده خلقی توجیکستان کرامت الله میرزایف برگزار شد. وزارت امور داخلی توجیکستان در همکاری با همتایان روسی خود یک گمانبر در حمله به زنی در قزان را بازداشت نموده به روسیه سپریده است. کمیته تفتیش اوتی میگوید فردی متهم هفته گذشته به زن با کورت حمله نموده سپس به توجیکستان فرار میکند. جبر دیده در بیمارخانه بستری شده است. الکساندر باستریکین تحقیق این پرونده جنایتی را زیر نظارتش گرفته، همچنین دو توجیکی دیگر را نیز در این رابطه دستگیر نمودند. موضوع را همکارم میرزا نبی خالق‌زاده ادامه میدهد.
رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوی قصد به جان همسری یک تاجری قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریال نیوریمیا اطلاع داده است. سوی قصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. زاده تاجیکستان که ظاهراً شهروند روسیه نیست است، به گفته مقامات روسیه به ایرین شویروی 34 ساله درفت داده و گردنش چند دفعه کارد زده، همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 8 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنا به گزارش او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبردیده ایوان شویرف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکتی آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریال نیوریمیا گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم میکند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان میدهد.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که آماده است در بوداپشت پایتخت مجارستان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات و درباره قطع جنگ در کشورش گفتگو کند. او در یک مصاحبه با تلویزیون آمریکایی NBC گفت باور ندارد پوتین آماده پایان دادن به این جنگ باشد. بیانیه او در این باره بعد آن صدا داد که دونالد ترامپ از روسیه و از اوکراین خواست جنگ را بس کنند. نظرها درباره این ملاقات و هم جزئیات دیگر در گزارش همکارم طاهری سفر.
شوهری من در جبهه اول جنگ است. همه چیز پیچیده است. ما میخواهیم جنگ تمام شود. صمیمانه میگویم همچون مادری دو فرزند من فقط میخواهم که جنگ تمام شود. برای من مهم نیست چگونه تمام میشود.
واکنش یکی از ساکنان کیف به نتیجه های واخوری رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن در روز جمعه 8 اکتبر. بعد بیشتر از 2 ساعت گفتگو با زلنسکی در کاخ سفید، ترامپ هم از اوکراین و هم از روسیه خواهش کرد جنگ و قتل مردم یکدیگر را بس کنند.
من امروز با رئیس جمهور زلنسکی واخوردم و گفتگوی خوبی داشتیم، بسیار صمیمانه. به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطهای هستند بس کنند، در عکس حال بسیار پیچیده می شود، راه حل آن را هیچ گاه نمی یابیم. در همون خط نبردی که هستند بس کنند، به خانه برگردند، پیش خانواده هایشان روند، کشتن را بس کنند، تمام. من این را به رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور پوتین گفتم.
ولادیمیر
زلنسکی در سفر واشنگتن همچنین تلاش کرد برای ادامه مقابله با روسیه اسلحه بیشتر از جمله موشک‌های توماهاوک از آمریکا به دست آورد، اما دونالد ترامپ ظاهرا میل بیشتری به میانچیکاری برای صلح دارد و نه انتقال اسلحه بیشتر به اوکراین. دونالد ترامپ که گفت در جنگ روسیه و اوکراین به قدر کافی خون ریختند، افزود که قصد دارد در هفته‌های آینده با ولادیمیر پوتین در شهر بوداپشت پایتخت مجارستان ملاقات کند. هیچ سنه دقیق هنوز اعلان نشده است. روزنامه واشنگتن پست روز 18 اکتبر نوشت که گویا هنگام صحبت تلفنی با دونالد ترامپ در روز 16 اکتبر، ولادیمیر پوتین خواسته است اوکراین تمام قلمرو دونیتسک، یک منطقه حیاتاً مهم در شرق اوکراین را به روسیه تسلیم کند. قسمی زیادی این منطقه حالا در دست روسیه است. ترامپ این خبر را رد کرد. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت وعده داده بود که جنگ روسیه در اوکراین را در مدت کوتاه به پایان می‌رساند، ولی بعداً گفت این کار وقتی بیشتر می‌گیرد. در این جنگ که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، بنا به گزارش‌ها صدها هزار نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعد از دو روز بیماری شب گذشته کرامت الله میرزا نویسنده خلقی تاجیکستان در سن 83 درگذشت. او برنده جایزه دولتی به نام رودکی و از شناخته ترین نویسنده های تاجیک بود. معروف ترین آثار او کتاب های در آرزوی پدر و مرگ بیگناه است که از روی هر دوی آنها فیلم تهیه شده است. همکارانم به رادیو صوفی و ارشاد سلیمانی میگویند کرامت الله میرزا طبق وصیتش در وادی حصار به خاک سپاریده شد.
خلقی ترین، زحمت کشترین و پرجستجو ترین نویسنده تاجیک، همتایان و شاگردان و اهل ادب و فرهنگ در مراسمی ویدا از کرامت الله میرزایف نویسنده خلقی تاجیکستان با این صفت ها نام بردند.
کرامت الله میرزایف اول گریم همچون انسان، یک انسان بسیار نکسریش، نکبین، خیرخواه، زحمتکش، وطن دوست، همین تمام صفت های خوبی انسانی هم تمام در راستای نامشون موند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید گویم که یکی از نویسنده های سرخواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله میرزایف بودم.
کرامت الله میرزایف در سن 83 سالگی بعد دو روزی بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره های علم و ادب و سیاست تاجیکستان برگزار شد.
با یک کاوش های تحقیق های بدهی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نسل معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان داد ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند.
اهل تحقیق کرامت الله میرزایف را نویسنده می دانند که یک عمر در دهه در میانی مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد.
اثرهای کرامت الله میرزا اثرهایی هستند که مثلا اونها درباره واقعیت امروز، بنابراین اهمیت تعلیم و تربیت بسیار زبانی و مثلا بسیار زبانی خوب است، زبانی هست که مثلا زبان شیرین، زبانی هست که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا همون رمان ها و قصه های وای ماندگار هستند.
کرامت الله میرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین اثرهایش واقع بینانه به تصویر کشیده.
لیکن سهمشون در روزنی هم بیار بیرد کنون است. سهمشون چه مند شهروند قید کردن در سول و سولوت جمهوری تاجیکستان کنون است. سهمشون همچون غمخور پسوهای ادب با کتلانی ادب خیلو کنون است.
کرامت الله میرزایف مؤلف قصه پاویست و رمان های درد عشق، نشان زندگی، مرگ بیگناه، در آرزوی پدر و ده ها قصه و حکایه های دیگر است که شماری از آنها به سینمای تاجیک نیز ره یافتند.
او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم، هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش.
این نویسنده سالها در نشریه‌های گوناگونی تاجیکستان به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده، زمانی در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نیز فعالیت داشته است. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان میرزا از شخصیت‌های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد. هرچند نویسنده‌های خلقی تاجیکستان را در آرامگاه ویژه شخصیت‌های مهم تاجیکستان لوچاب به خاک می‌سپارند.
روز دوشنبه درهای مشهورترین آثارخانه پایتخت فرانسه لوور برای سیاحان باز نشدند. بعد از دزدی جواهرات سلطنتی از این موزه اهل فرانسه وحشت زده شده و یک گروه بزرگ مفتشان جستجوی دزدان را آغاز نموده است. تخمین می شود که صبح یک شنبه 4 مرد نقاب پوش در این دزدی شرکت کردند. دو نفر به دزدی مشغول شده و دو کس دیگر در پایان با سکوترهای آماده منتظر بودند. دزدی تخمیناً هفته قید آمد داشته است. بعدن گروه سواری سکوترها از موزه فرار کرده است. در این باره همکارم خیرمان بقازاده معلومات بیشتر دارد.
در فرانسه گروهی عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر از آثارخانه لوور می باشند. با قول وزارت فرهنگ فرانسه صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلانه دزدان توسط زینپایه برقی داخل بنا شده است. گالری اپولو مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه 8 نگاره بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اسنای فرار دزدان تاج را که از پاره های الماس و دیگر سنگ های گرانبها آرا داده شده بود افتاندند و احتمال آن زیان دیده است. خبرگزاری رویترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نمود. دزدی باعث واکنش های غضب آلود در جامعه فرانسه گردیده، مسئله امنیت مؤسسه های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مونالیزا را هم ربوده بودند. بعد از دو سال تفتیشات معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شد.
و در شهر ایروان جسد عایشت بوی مراد و دختر از چچنستان را پیدا کردند که در پی خشونت خانوادگی روسیه را ترک کرده بود. در این باره پلیس ارمنستان خبر داده است. چند پیش یک فعال حقوق گفت که عایشت بعد آن که برای ملاقات با یک دوگانه‌اش بیرون رفت ناپدید شد. برخی تخمین کردند که شاید دختری فراری را گشته به چچنستان بردند. بوی مراد و بویوری یک سازمان عمومی حقوق که به دختران و زنان قفقاز شمالی دستیاری دراز میکند چچنستان را ترک کرده بود. دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه اخباری آزادی رو به پایان میبریم. چون همیشه خبرهای بیشتر از این رو میتوانید در سامونه آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. اینچونین صفحه های ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در خدمت شما عزیزان است. اگر خود شما هم شاهد خبر یا حادثه شدید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. تا فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبان هر یکت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزونوی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دزدها از آثارخانه لوور فرانسه جواهرات ناپلئون را با خود بردند. در فرانسه گروه عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر تاریخی از آثارخانه معروف لوور می باشند. به قول وزارت فرهنگ فرانسه، صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلان دزدان خود را استوا نمود کرده توسط زینپایی برقی داخل بنا شده از گوشه اپولو، مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه، 8 نگاری بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اثنای فرار دزدان تاج را که از پاره های الماس و دیگر سنگ های گرانبها آرو داده شده است افتانیدند و احتمال آن زیان دیده باشد. خبرگزاری ریترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نموده است. دزدی باعث واکنش های غضب‌آلود در جامعه فرانسه گردیده، مسئله امنیت مؤسسه های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مونالیزا هم ربوده شده بود. بعد از 2 سال تفتیش معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شده بود. مقامات تاجیکستان سوختار در یک کارخانه نزدیک به فرودگاه دوشنبه را شهر دادند. شام 19 اکتبر دودی سیاهی از نزدیکی فرودگاه به فضا پیچید و بعضی ساکنان پایتخت را نگران کرد. خدمات سوختارنشانی در شرح رسمی حادثه گفت سوختار ساعت 16:11 در کارگاه استحصال پلاستیکی شرکت سازمان در کوچه احمدی دانش رخ داده است. به قول منبع به جای حادثه 11 ماشین سوختارنشانی و 3 نقلیات آبکش سفربر شده، آتش ساعت 17:44 خاموش کرده شد. مقامات سبب های سرزدن سوختار در این کارگاه را نگفتند و حجم ضرر هم معلوم نیست. سالانه بر اثر سرزدن سوختار به شهروندان و کارخانه های کشور میلیون ها سامانه ضرر می رسد. یک ماه بعدی بر کناری سفیر قزاقستان در ایالات متحده آمریکا با امر پرزیدنت قاسم جومر توقایف، مگژن الیاسوف رهبری نوی نمایندگی دیپلماتیک آستانه در واشنگتن تعیین شد. فرمان تعیین سفیر نوی قزاقستان در آمریکا روز 20 اکتبر در سامانه آقورده قصر پرزیدنت به نشر رسید. الیاسوف در این مقام ارژن آشقبایف را ایواز کرد که دوام 6 سال گذشته در این مقام کار کرده است. آشقبایف همراه با وزیر کارهای خارجی قزاقستان مراد نورلیو پایان ماه سپتامبر بعدی بازگشت تقایف از نیویورک از وظیفه محروم شده بود. آن زمان برخی تخمین کردند که برکناری ها به انتقادهای تقایف از دیپلمات های کلان کشورش و ناتوانی تشکیل گفتگوی با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رب دارد، در حالی که پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزایف توانست دوام 5 دقیقه با ترامپ ملاقات حضوری داشته باشد. عین زمان در این سفر به آمریکا در چارچوب مباحثه های مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک، هیئت های ازبکستان و قزاقستان با شرکت های آمریکا به مبلغ عمومی 12 میلیارد دلار سازشنامه ها در زمینه خرید هواپیماها و لوکوموتیو ها امضا کردند. روز پنجشنبه بعدی صحبت تلفنی طولانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین موافقت کردند که در ملاقات روبرو راه های ختم جنگ اوکراین را بررسی کنند. پرزیدنت آمریکا گفت صحبتش با پوتین سرمحصول بود و او میتواند با رهبری روسیه در بوداپشت پایتخت مجارستان واخورد. کرمل این اطلاع را تصدیق کرد ولی یگان جانب زمان ملاقات را آشکار نکرده است. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان که با رهبری آمریکا و روسیه روابط خوب دارد میگوید کشورش تیاری به میزبانان گفت‌وشنید ترامپ و پوتین آغاز نموده است و احتمال این ملاقات در دوام 2 هفته آینده برپا شود. روز 19 اکتبر مقامات برای گذرانیدن مسابقه ماشین رانی از حب تمایف، یک بلاگر چچن تبار، یک قسمت راه دوشنبه چناخ را بستند. خبرگزاری از اپیلوس از قبل شرکت ایرس نوشته است بیش از 5 کیلومتر راه دوشنبه چناخ در حدود کولی دوشنبه برای مسابقه ماشین رانی از حب تمایف بسته شد. نوار این مسابقه به شبکه های اجتماعی راه یافت و دیده می شود که آدمان زیادی جمع شدند. چند برابر شبکه های اجتماعی نوشتند شام 19 اکتبر بیش از 1 ساعت در راه دوشنبه خوجند در ماندند، در حالی که مقامات تاجیکستان قبلا چندین نفر را برای تشکیل پایگاه یا مسابقه ماشین رانی بازداشت و جریمه کردند. معلوم نیست که هدف از برگزاری این گونه مسابقه با حضور تمایف چی است.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
اسرائیل روز یکشنبه 19 اکتبر در پاسخ به کشته شدن دو سربازش به چندین مکان در نوار غزه حمله‌های هوایی انجام داد. مقامات اسرائیل گفتند از ترکش یک موشک ضد تانکی و همچنین تیراندازی جنگجویان به نیروهای اسرائیلی در رفح دو سرباز این کشور کشته شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اسرائیل گفته از چند مکانی وابسته به حماس از جمله یک نقب و انبارهای سلاح را هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت دستور داده است که ارتش به طور قاطع به نقص آتش‌بس سوی حماس پاسخ دهد. ارتش اسرائیل بعد اجرای این حمله ها به غزه اعلان کرد که نیروهای دفاعی این کشور همچنان به توافق آتش‌بس پایبند خواهند بود و به هر گونه نقضی آن پاسخ می‌دهند. شاخه نظامی حماس هم اعلان کرده است که آتش‌بس را رعایت می‌کند و از درگیری ها در رفح خبر نداشته است. مقامات حماس گفتند که از ماه مارس به این طرف با گروه های حاضر در منطقه رفح رابطه ندارند. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. سازمان دفاع مدنی غزه که زیر نظر حماس فعالیت می‌کند گفت بر اثر حمله های اسرائیل 33 نفر در سراسر غزه کشته شدند. بعضی ساکنان غزه گفتند که اسرائیل به یک مکتب در منطقه نصیرات حمله کرد که گریزه ها آنجا می ایستادند. در همین حال یک مقام امنیتی اسرائیل 19 اکتبر گفت که این کشور ورود کمک ها را به غزه موقتا منع می کند، زیرا به گفته او حماس به طور آشکارا توافق آتش بس را نقض کرده است. با این حال رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که انتقال کمک ها به غزه از روز دوشنبه 20 اکتبر و در پی فشارهای آمریکا آغاز می شود. وبسایت اکسیوس به نقل از مقام آمریکایی نوشت اسرائیل به واشنگتن اطلاع داده است که گذرگاه را از صبح دوشنبه برای ورود کمک‌ها به غزه باز خواهد کرد. توافق آتش‌بس در غزه 13 اکتبر در مصر امضا شد و به جنگ دو ساله در این منطقه پایان داد. سازش صلح میان اسرائیل و حماس با تلاش‌های چهار کشور و طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به دست آمد. ترامپ در این مراسم گفت که جنگ دو ساله در غزه پایان یافت. غزه پس از دو سال جنگ به خرابزار تبدیل یافته است. مردم غزه در جستجوی سرپناه و پیدا کردن غذا هستند که حالا کشور و سازمان‌های بین‌المللی به این باری که انتقال می‌دهند. بر اثر حمله های اسرائیل در دو سال اخیر بیش از 67 هزار نفر در غزه کشته شد. اسرائیل پس از آن به این منطقه حمله کرد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به این کشور وارد شده 1200 نفر را کش و 250 نفر را گرفتار گرفت.
Oh,
رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوءقصد به جان همسری یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریال نیوریمیا اطلاع داده است. سوءقصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. من میرزانبی خالصزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زاده تاجیکستان که ظاهرا شهروند روسیه نیست است، به گفته مقامات روسیه به ایرین شویروی 34 ساله در افتاده و گردنش چند دفعه کارد زده، همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 18 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنابر گزارش ها او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبدیده ایوان شویرف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکتی آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریال نیوریمیا گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر باستریگن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم میکند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان میدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم ملی تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله راه نیافت. این افغانی های ورزشی را از من نرزالهی لطیف بشنوید. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد و در بین 211 تیم ملی در جای 102 قرار دارد. در این فهرست منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا مثل پیشین در جای اول است. منتخب ارجنتینا قهرمان فعلی جهان یک زینه بالا رفت و جای دویم را صاحب شده است. منتخب فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان یک زینه پایین شد و در مقام سیوم است. اینچنین به دهگانه بهترین ها تیم‌های ملی انگلیا، پرتغالیا، نیدرلند، برزیلیا، بلژیا، ایتالیا و آلمان داخلند. از بین تیم‌های ملی کشورهای پساشوروی زینه‌های بلند را در فهرست نوی فیفا اوکراین، جایگاه 27، روسیه 30 و ازبکستان 55 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از بلاروس، ارمنستان، قرغزستان، قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان و گرجستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که با AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جای 17 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، در جهان 19، ایران در مقام دوم، در جهان 21 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 22 می باشند. ریتینگ نوبتی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 21 نوامبر امسال نشر خواهد شد. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جای 99 و نتیجه پسترینش جای 180 می باشد. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان ماه اکتبر در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در دو بازی بر تیم مالدیو پیروز شد. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمار شرقی می باشند. پس از نتیجه گیری بازی‌های دور چهارمی مسابقات در گروه A، دسته‌های منتخب فیلیپین و تاجیکستان با 10 امتیازی پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها فیلیپین در جای اول و تاجیکستان در جای دوم قرار دارند. تیمار شرقی با 3 امتیاز در جای سوم و مالدیو بدون امتیاز در جای چهارم می باشند. در دوری پنجمی مسابقات 18 نوامبر تاجیکستان در مهمانی با تیمار شرقی و مالدیو با دسته مهمان فیلیپین بازی خواهند کرد. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم‌های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم شدند. تنها غالبان گروه‌ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می‌شود، راه می‌یابند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی فرهاد جان خولبکوف در سیومین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله از تیم سوریه با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی دور آخرین مسابقات در گروه A در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را حملگر سوریگی ها نیوین بودور در دقیقه 47 به ثمر رساند. در بازی دیگری دور سوم در گروه A دسته منتخب فیلیپین بر تیم مالزی با حساب بزرگ 4-0 پیروز گردید. دسته منتخب تاجیکستان قبلا در دو بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 از تیم‌های مالزی و فیلیپین با حساب 1-0 شکست خورده بود. بعدی نتیجه گیری دور سیومی مسابقات در گروه A فیلیپین با 9 امتیاز غالب شده به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله راه خط گرفت. مالزی با 6 امتیاز جای دوم، سوریه با 3 امتیاز جای سوم و تاجیکستان بدون امتیاز جای چهارم را اشغال کردند. هر سه دسته از حق شرکت در قسم نهایی مسابقات محروم شدند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله 27 دسته شرکت ورزید. غالبان 8 گروه انتخابی فیلیپین، لبنان، میانمار، ویتنام، استرالیا، تایلند، هندوستان و تایپی چین با قسم نهایی جام آسیا میان دختران تا 17 ساله که از 3 اپریل تا 17 می سال 2026 در چین دایر می گردد راه یافتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه داره و 1 عمک داره. به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن همدیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یکدیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. 3 ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقت‌آوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری توجیک خودش رو می جست. سرگذشت او با دلهای شما عزیزان به تاثیر نموند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه در یافتن پدر کمک رسونند. در میان آنها امام علی رحیم و فیسی سالا نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردند و درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه می گوید آن زنگ زندگیش را کلان عوض کرد.
من هیچ انتظار نداشتم که آنها رو اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه رو در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش رو داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکسی پدرم رو حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها رو میابم. خیلی خرسند شدند. همه‌شون در حیرت مانده بودند.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 با مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی تا سال 2014 کار کردیم یک جایا. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کارم را بینم. خیلی ما دایی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین ماهای آگوست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من به وطن برم. ما را خیلی کم تشویق فهمیدیم و پدر را خیلی مالش برای خیلی پدر ما بهت خرسن که تو خونه برای با وطن بر بگرده. پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. با پویز رفت که امی یار و رفیخون قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یه بند گذشت. امی سه ماه پرو هم نشید. خست یک روز هم زد گفت را اولادار کردن در کرای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی قطعی همه کم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه به جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش در گذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است، من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سر و بانی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبه های زیاد داشت.
علی ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید گیجاده پدر. من همی خیل ماندم دیگه سوالی که سرازه از پدر پرسید با کم تر گفت دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن. بعد دیگر خدمه قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت مدینه جان. خیلی باورش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشما نباشید برادرانی من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادری رو مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش شما یک اپا داشتید با نام مایرم از دنیا گذشتگی است همی خیل هست مادتون بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز اگر میزنیم معامله من بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
سال 2017 اومد بسیر دیل شاپجان گفت که مثلا فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا و فرزندی ما است، هم خونی من است، من همه فرزندانم را به تو امانت می‌سپارم. گفتم خوب شد از پدر جان، همه‌ش در خدای من. و با ما یکم که ادرس نمون، فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یا که از سینی سال مدینه یکم گفت نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید، کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان، وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم، از بس که مادر بیمار بود، فرزند کلانی که ما بودم، راستی گفت مشکلی خیلی زیاد بود، با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید، معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند، این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید؟ زیغ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولا دارد؟
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسند شدم وقتی که ویدیو را تماشا کردم در تاجیکستان. با خواهرای من، دادر من، همه شما که من و یا نمیدونستم، من فهموندم وارم خرسند شدم و گفتن بگیره بیاره با تاجیکستان. ما خرسند.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبه بود در دل شما؟
نه، وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود، وقتی من صورت پدر را دیدم همو خیلی اشکشن مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چیکار کردم. من همون روز، که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله، برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعد رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم، تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست، ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاه و گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر، مادر مدینه رودیکا دسکال رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گو با دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم، چون درس من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که الکی دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد، اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاه و فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بروقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد، اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکن آن، بیرون وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت مروشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر می داد؟
پدر میره فیصل دادود بوزک زن شده پرتا تا کردن یک چند بار رفتگی همه قدشون گرد دادم. با پدر نکل میکرد که من در اوجه اصف عربا دارم فرزندم. کم کم گفش دایودم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبان رفتن، خیلی مثلا کورهای پدر بزرگ که بود، نه مالدیویا رفتن میتونید، نه تاجیکستان. ای موبان چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه، میگه خیر ما که اومده نمیتونم، خیر شما بیایید زندگی را دوام بتهیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم، دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده میره.
خب به هر حال بله، شاید مادرش شوهر کرده باشد، ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک، مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمیشود، هیچ مادرندر مادر نمیشود.
بله، پدر که بیمار بود، من فکر میکنم پدر بیمار بودونه که سیرش رو پنهان میداشت، با یگان کس نگو. بعد که من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند، برای من فکر میکنم همین خیلی بود. با بیگان فرزندش فقط من رمی کم تر گفت، من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود، اینجا خچا پرویرکا کرده بود و می سخنوی اخیتش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی یا ایکی جا اومدگی خیلی گب نزم. میگفت فرزندم، میگفت مرامی دختران میگوین که ترا وقتت کم مونده است، بس سال 2017 تا سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دختران دروغ میگفتی ها، و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن، دل سکته دل دل کور میمونه.
مملی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند، گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم، با مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم، باید که اویله را بقپیم، جمع کنیم، اولا پروکنده نشوم.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید، چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود، مورم میخواستیم که پدرمون باشد، نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که ما خرسی آمدم، خودم با کلا گرفتم، پدرم گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم، تا میتوانه که با وطن برگردی. برای پلانون بسیار رای گفت خیلی. ای سال 2012 ما سر کردیم کورا. ای سال 2014 که مادر که بیمار شد، تو خوزیره تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرف آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود، همین چیز اون اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله، وقتی ما مایده بودیم، مثلا خور بودیم، پدر در مهاجرت که بود، مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد، پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان، و مادر ما را به یک عذاب گیم کلان کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 خیلی کار کردیم یک جویا. و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید، اما با مهاجرت اومدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید و حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بر دوش شما افتاد، نگاه بینی خواهر و برادر.
تو وقت پدر بود اوقا فکر خونه را هم نمیکردیم، برای که با دری بایم پدر یارده هم میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود، میگفت فکر خونه را نکنه، خونه را مخدم گفت وقت یارده هم میکرد. گفت وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید، بعد مخدم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم، پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما مادر داشتیم، مادر ما به حد امی عذاب کشید در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات شو استنوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم، همو قدوداو کردم دخترو، یکم جونمون که مادر ما ساعت شود متاسفانه برعکس شید. همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطیم گب زده بجون، تا همی گذاشتنشا زنگ میزدم میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم. که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است. با مادر گم میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. با ما سرازه بلیت گرفتم در سراج نبرفتم با وطن. 22 ینور رفتم و 14-15 فرال برگشتم. ابراد نهید 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسه. مادر خیلی دوادر کردم. همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گوم من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. مرا اصلا مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آقا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرم میگفت سیر دیلشه که نمون مرم مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچ را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده. مادر ایجاش خیست مرا دعا داد و خیلی برای بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم 14 همه فیورال ای تاجیکستان پردیم، 15 هم در اینجا شدیم. 27 فیورال مادر ای دنیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمیکردم، برای که هیچ رئیس نداره. ایجا یو مسکوه میره یک سوتکه وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت. و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رودی کلام دارد و کم کم شوخی میکرده، از فرزندداریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رودی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردن با چی رفت با مالدویا، پدر از یک کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کند.
ما را خواستیم خیر گفتیم و یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش رو گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی بریم؟ اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. با میگه پا فهمیدم با گفتم این قرض فرزندی من است، باید که من این را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خواهر حل کنید، اینجا من یکم اونیه نمیشوم. مدینه جان هم خطیش صحبت کردیم خیلی می اوستا اوستا فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گفت من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چهل گویم فرزند پدر های چهل که نباشد ما رو قبول کردگیم، دستگیریش میکنیم، دربارش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم دربار مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکاس میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکاس کردیم در همون جا بنویسم. در همو استال شما و شما را استال عدل نزکست کرده که شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جان در کار شما گفتم من همه همون تاجیکستان را گرفته به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنه. چون ما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکان کار که نکردیم، میخواهم که یکان سورپریز کنم، یکان یاردمش کنم،
یکان توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که اون مرا کم کم همون چخیل میگوین نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستوران زکاز کردیم این قدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش خیلی ما که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکیس پس من در خدمتی ها
مدینه میگوید از اون که در فکری جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس رو میداشت
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند. و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشت او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم مهری پدر را کم دیدیم
چه تاثیر گذاشت از همین چیز در ذهن شما در دل شما
در دل ما خیلی فهمونم آقا جان به حد مشکل بود آخه زندگی پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونی با که مادر اینا مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بخواهد بود از روزی که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره میتونید آزاد بگید چی میگذرد مثلا چیزی درباره چی میاندیشید زیاد
درباره خانه بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و مورم اخواستم که مادر اویلدار میکرد یک افسوس که نتوانستیم وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو من تا حاضره همون چخیلی که وعده دادم همون خیل اجرا کردستم وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ماه ما صحبت کردیم خطیم مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی همین هر سه دختری مرا رنگی دختری خیلی دوست همین خیلی خشور نگاه بین میکنی من وعده دادم که قبول است
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سروبانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنها حس نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیه‌گاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی‌کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان میبرم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
و خوش آمدید بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی. امروز 20 اکتبر است و در پخش مستقیم شما رو با خبر و گزارش رو از تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست توجه نمایید به سرخط موضوع ها. میخواست با دست مجری توجیک از زنش خلاص شود، اما هم خودش بازداشت شد و هم اجراچی فرمایش. اکنون با استریکین تحقیق پرونده را نظارت میکند. دونالد ترامپ با اوکراین تماهفک نداد، اما پیشنهاد کرد که جنگ در این کشور فوراً بس شود.
به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطهایی هستن، بس کنم.
و یکی از شعرهای برجسته نسری موسیری توجیک در گذشت. در دوشنبه مراسم ویدا با نویسنده خلقی توجیکستان کرامت الله میرزایف برگزار شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان در همکاری با همتایان روسی خود یک گمانبر در حمله به زنی در قزان را بازداشت نموده به روسیه سپرده است. کمیته تفتیش اوتی میگوید فردی متهم هفته گذشته به زن با کورت حمله نموده، سپس به تاجیکستان فرار میکند. جبر دیده در بیمارخانه بستری شده است. الکساندر باسریکین تحقیق این پرونده جنایتی را زیر نظارتش گرفته، همچنین دو تاجیک دیگر را نیز در این رابطه دستگیر نمودند. موضوع را همکارم زنبی خالق زاده دامه میدید.
رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوءقصد به جان همسری یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریالنه ورمیا اطلاع داده است. سوءقصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. زاده تاجیکستان که ظاهراً شهروند روسیه نیست است، به گفته مقامات روسیه به ایرینا شویروی 34 ساله در افتاده و گردنش چند دفعه کارد زده، همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 8 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنابر گزارش ها او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبردیده ایوان شویرف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکتی آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریالنه ورمیا گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم می کند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان می دهد.
رو میوریم به موضوع دیگر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که آماده است در بوداپشت پایتخت مجارستان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات و درباره قطع جنگ در کشورش گفتگو کند. او در یک مصاحبه با تلویزیون آمریکایی NBC گفت باور ندارد پوتین آماده پایان دادن به این جنگ باشد. بیانیه او در این باره بعد آن صدا داد که دونالد ترامپ از روسیه و از اوکراین خواست جنگ را بس کنند. نظرها درباره این ملاقات و هم جزئیات دیگر در گزارش همکارم طاهری سفر.
شوهری من در جبهه اول جنگ است. همه چیز پیچیده است. ما میخواهیم جنگ تمام شود. صمیمانه میگویم همچون مادر دو فرزند من فقط میخواهم که جنگ تمام شود. برای من مهم نیست چگونه تمام میشود.
واکنش یکی از ساکنان کیف به نتیجه های واخوری رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن در روز جمعه 8 اکتبر. بعد بیشتر از 2 ساعت گفتگو با زلنسکی در کاخ سفید، ترامپ هم از اوکراین و هم از روسیه خواهش کرد جنگ و قتل مردم یکدیگر را بس کنند.
من امروز با رئیس جمهور زلنسکی خوردم و گفتگوی خوبی داشتیم. بسیار صمیمانه. به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطهایی هستم، بس کنم. در عکس حال بسیار پیچیده می شود. رای حل آن را هیچ گاه نمی یابیم. در همون خط نبردی که هستند، بس کنند به خانه برگردند، پیش خانواده هایشان روند، کشتن را بس کنند، تمام. من این را به رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور پوتین گفتم.
ولادیمیر
زلنسکی در سفر واشنگتن همچنین تلاش کرد برای ادامه مقابله با روسیه اسلحه بیشتر از جمله موشک‌های توماهاوک از آمریکا به دست آورد، اما دونالد ترامپ ظاهرا میل بیشتری به میانچیکاری برای صلح دارد و نه انتقال اسلحه بیشتر به اوکراین. دونالد ترامپ که گفت در جنگ روسیه و اوکراین به قدر کافی خون ریختند، افزود که قصد دارد در هفته‌های آینده با ولادیمیر پوتین در شهر بوداپشت پایتخت مجارستان ملاقات کند. هیچ سنه دقیق هنوز اعلان نشده است. روزنامه واشنگتن پست روز 18 اکتبر نوشت که گویا هنگام صحبت تلفنی با دونالد ترامپ در روز 16 اکتبر، ولادیمیر پوتین خواسته است اوکراین تمام قلمرو دونیتسک، یک منطقه حیاتاً مهم در شرق اوکراین را به روسیه تسلیم کند. قسمی زیاد این منطقه حالا در دست روسیه است. ترامپ این خبر را رد کرد. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت وعده داده بود که جنگ روسیه در اوکراین را در مدت کوتاه به پایان می‌رساند، ولی بعداً گفت این کار وقتی بیشتر می‌گیرد. در این جنگ که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، بنا به گزارش‌ها صدها هزار نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعد از دو روز بیماری شب گذشته کرامت الله میرزا نویسنده خلق تاجیکستان در سن 83 درگذشت. او برنده جایزه دولتی به نام رودکی و از شناخته ترین نویسنده های تاجیک بود. معروف ترین آثار او کتاب های در آرزوی پدر و مرگ بیگناه است که از روی هر دوی آنها فیلم تهیه شده است. همکارانم برای یوسفی و ارشاد سلیمانی میگویند کرامت الله میرزا طبق وصیتش در وادی حصار به خاک سپاریده شد.
خلقی ترین، زحمت کشترین و پرجستجوترین نویسنده تاجیک، همتایان و شاگردان و اهل ادب و فرهنگ در مراسم ویدا از کرامت الله میرزایف نویسنده خلقی تاجیکستان با این صفت ها نام بردند.
کرامت الله میرزایف اول گریم همچون انسان، یک انسان بسیار نکسریش، نکبین، خیرخواه، زحمت کش، وطن دوست، همین تمام صفت های خوبی انسانی همی تمام در راستای نامشون موند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید گویم که یکی از نویسنده های سیر خواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله میرزایف بودم.
کرامت الله میرزایف در سن 83 سالگی بعد دو روز بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره های علم و ادب و سیاست تاجیکستان برگزار شد.
با یک کاویش های تحقیق های بدهی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نسل معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان در ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند.
اهل تحقیق کرامت الله میرزایف را نویسنده می دانند که یک عمر در دهه در میان مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد.
اثرهای کرامت الله میرزا اثرهای هستند که مثلا اونها درباره واقعیت امروز بنابراین اهمیت تعلیم و تربیت بسیار زبانی و مثلا بسیار زبانی خوب است، زبانی هست که مثلا زبان شیرین، زبانی هست که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا همون رمان ها و قصه های وای ماندگار هستند.
کرامت الله میرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین اثرهایش واقع بینانه به تصویر کشیده.
لیکن سهمشون در وجودی همین بیار بیهت کران است. سهمشون چه بیمانت به شهرمان قید کردن در سول و صورت جمهوری تاجیکستان کران است. سهمشون همچون غمخور از صورهای عدد و قطعانی عدد خیلو کران است.
کرامت الله میرزایف مؤلف قصه پاویست و رمان های درد عشق، نشان زندگی، مرگ بیگناه در آرزوی پدر و ده ها قصه و حکایه های دیگر است که شماری از آنها به سینمای تاجیک نیز ره یافتند.
او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خیش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم. هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش.
این نویسنده سالها در نشریه های گوناگونی تاجیکستان به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده، زمانی در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نیز فعالیت داشته است. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان میرزا از شخصیت های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد. هرچند نویسنده های خلقی تاجیکستان را در آرامگاه ویژه شخصیت های مهم تاجیکستان لوچاب به خاک می سپارند.
روز دوشنبه درهای مشهورترین و سرخانه پایتخت فرانسه لوور برای سیاحان باز نشدند. بعد از دزدی جواهرات سلطنتی از این موزه اهل فرانسه وحشت زده شده و یک گروه بزرگ مفتشان جستجوی دزدان را آغاز نموده است. تخمین می شود که صبح یک شنبه چهار مرد نقاب پوش در این دزدی شرکت کردند. دو نفر به دزدی مشغول شده و دو کس دیگر در پایان با سکوترهای آماده منتظر بودند. دزدی تخمیناً هفته قید آمد است. بعدن گروه سواری سکوترها از موزه فرار کرده است. در این باره همکارم خیرمان بقازاده معلومات بیشتر دارد.
در فرانسه گروهی عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر از سرخانه لوور میباشند. با قول وزارت فرهنگ فرانسه صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلانه دزدان توسط زینپایه برقی داخل بنا شده است. گالری اپولو مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه 8 نگاره بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اسنای فرار دزدان تاج را که از پاره های الماس و دیگر سنگ های گرانبها اورا داده شده بود افتاندند و احتمال آن زیان دیده است. خبرگزاری رویترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نمود. دزدی باعث واکنش های غضب‌آلود در جامعه فرانسه گردیده، مساله امنیت مؤسسه های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مونالیزا را هم ربوده بودند. بعد از دو سال تفتیشات معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شد.
و در شهر ایروان جسد عایشت بویمورود و دختری از چچنستان را پیدا کردند که در پی خشونت خانوادگی روسیه را ترک کرده بود. در این باره پلیس ارمنستان خبر داده است. چند پیش یک فعال حقوق گفت که عایشت بعد آن که برای ملاقات با یک دوگانه‌اش بیرون رفت ناپدید شد. برخی تخمین کردند که شاید دختری فراری را گشته به چچنستان بردند. بویمورود و بویوری یک سازمان عمومی حقوق که به دختران و زنان قفقاز شمالی دستیاری دراز میکند چچنستان را ترک کرده بود. دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه اخبار آزادی را به پایان میبریم. چون همیشه خبرهای بیشتر از این را میتوانید در سمونه آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. این چونین صفحه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در خدمت شما ایزان است. اگر خود شما هم شاهد خبر یا حادثه شدید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. تا فردا خود را احتیاط کنید ایزان و خدا نگهبان هر یکتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نوی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دزدها از آثارخانه لوور فرانسه جواهرات ناپلئون را با خود بردند. در فرانسه گروه عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر تاریخی از آثارخانه معروف لوور می باشند. به قول وزارت فرهنگ فرانسه، صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلان دزدان خود را استوا نمود کرده توسط زینپایی برقی داخل بنا شده از گوشه اپولو، مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه، 8 نگاری بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اثنای فرار دزدان تاج را که از پاره های الماس و دیگر سنگ های گرانبها آرو داده شده است افتانیدند و احتمال آن زیان دیده باشد. خبرگزاری ریترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نموده است. دزدی باعث واکنش های غضب‌آلود در جامعه فرانسه گردیده، مسئله امنیت مؤسسه های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مونالیزا هم ربوده شده بود. بعد از 2 تفتیش شد معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شده بود. مقامات تاجیکستان سوختار در یک کارخانه نزدیک به فرودگاه دوشنبه را شهر دادند. شام 19 اکتبر دودی سیاهی از نزدیکی فرودگاه به فضا پیچید و بعضی ساکنان پایتخت را نگران کرد. خدمات سوختارنشانی در شرح رسمی حادثه گفت سوختار ساعت 16:11 در کارگاه استحصال پلاستیک شرکت سازمان در کوچه احمدی دانش رخ داده است. به قبل منبع به جای حادثه 11 ماشین سوختارنشانی و 3 نقلیات آبکش سفربر شده آتش ساعت 17:44 خاموش کرده شد. مقامات سببهای سرزدن سوختار در این کارگاه را نگفتند و حجم ضرر هم معلوم نیست. سالانه بر اثر سرزدن سوختار به شهروندان و کارخانه های کشور میلیون ها سامانه ضرر می رسد. یک ماه بعدی بر کناری سفیر قزاقستان در ایالات متحده آمریکا با امر پرزیدنت قاسم جومر توقیف، مگژان الیاسوف رهبری نوی نمایندگی دیپلماتیک آستانه در واشنگتن تعیین شد. فرمان تعیین سفیر نو قزاقستان در آمریکا روز 20 اکتبر در سامانه آقارده قصر پرزیدنت به نشر رسید. الیاسوف در این مقام ارژان آشقبایف را ایواز کرد که دوام 6 سال گذشته در این مقام کار کرده است. آشقبایف همراه با وزیر کارهای خارجی قزاقستان مراد نورلیو پایان ماه سپتامبر بعدی بازگشت تقایف از نیویورک از وظیفه محروم شده بود. آن زمان برخی تخمین کردند که برکناری‌ها به انتقادهای تقایف از دیپلمات‌های کلان کشورش و ناتوانی تشکیل گفتگوی با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رب دارد، در حالی که پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزایف توانست دوام 5 دقیقه با ترامپ ملاقات حضوری داشته باشد. عین زمان در این سفر به آمریکا در چارچوب مباحثه‌های مجمعی کلی سازمان ملل متحد در نیویورک، هیات های ازبکستان و قزاقستان با شرکت های آمریکا به مبلغ عمومی 12 میلیارد دلار سازشنامه ها در زمینه خرید هواپیماها و لوکوموتیو ها امضا کردند. روز پنجشنبه بعد از صحبت تلفنی طولانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین موافقت کردند که در ملاقات روبرو راه های ختم جنگ اوکراین را بررسی کنند. پرزیدنت آمریکا گفت صحبتش با پوتین سرمحصول بود و او میتواند با رهبری روسیه در بوداپشت پایتخت مجارستان واخورد. کرمل این اطلاع را تصدیق کرد ولی یگان جانب زمان ملاقات را آشکار نکرده است. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان که با رهبری آمریکا و روسیه روابط خوب دارد میگوید کشورش تیاری به میزبانان گفت‌وشنید ترامپ و پوتین آغاز نموده است و احتمال این ملاقات در دوام 2 هفته آینده برپا شود. روز 19 اکتبر مقامات برای گذرانیدن مسابقه ماشین رانی اصحاب تمایف، یک بلاگر چچن تبار، یک قسمتی راه دوشنبه چناخ را بستند. خبرگزاری از اپیلوس از قبل شرکت ایرس نوشته است بیش از 5 کیلومتر راه دوشنبه چناخ در حدود کولی دوشنبه برای مسابقه ماشین رانی اصحاب تمایف بسته شد. نوار این مسابقه به شبکه های اجتماعی راه یافت و دیده می شود که آدمان زیادی جمع شدند. چند برابر شبکه های اجتماعی نوشتند شام 19 اکتبر بیش از 1 ساعت در راه دوشنبه خوجند در ماندند، در حالی که مقامات تاجیکستان قبلا چندین نفر را برای تشکیل پایگاه یا مسابقه ماشین رانی بازداشت و جریمه کردند. معلوم نیست که هدف از برگزاری این گونه مسابقه با حضور تمایف چی است.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان
کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد بیرید www.azadi.org
اسرائیل روز یکشنبه 19 اکتبر در پاسخ به کشته شدن دو سربازش به چندین مکان در نوار غزه حمله های هوایی انجام داد. مقامات اسرائیل گفتند از ترکش یک موشک ضد تانکی و همچنین تیراندازی جنگجویان به نیروهای اسرائیلی در رفح دو سرباز این کشور کشته شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. اسرائیل گفته است چند مکان وابسته به حماس از جمله یک نقب و انبارهای سلاح را هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت دستور داده است که ارتش به طور قاطع به نقص آتش‌بس سوی حماس پاسخ دهد. ارتش اسرائیل بعد اجرای این حمله ها به غزه اعلان کرد که نیروهای دفاعی این کشور همچنان به توافق آتش بس پایبند خواهند بود و به هر گونه نقضی آن پاسخ می دهند. شاخه نظامی حماس هم اعلان کرده است که آتش بس را رعایت می کند و از درگیری ها در رفح خبر نداشته است. مقامات حماس گفتند که از ماه مرد به این طرف با گروه های حاضر در منطقه رفح رابطه ندارند. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. سازمان دفاع مدنی غزه که زیر نظر حماس فعالیت می کند گفت بر اثر حمله های اسرائیل 33 نفر در سراسر غزه کشته شدند. بعضی ساکنان غزه گفتند که اسرائیل به یک مکتب در منطقه نصیرات حمله کرد که گریزه ها آنجا می ایستادند. در همین حال یک مقامی امنیتی اسرائیل 19 اکتبر گفت که این کشور ورود کمک ها را به غزه موقتا منع می کند زیرا به گفته او حماس به طور آشکارا توافق آتش بس را نقض کرده است. با این حال رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که انتقال کمک ها به غزه از روز دوشنبه 20 اکتبر و در پی فشارهای آمریکا آغاز می شود. وبسایت اکسیوس به نقل از مقام آمریکایی نوشت اسرائیل به واشنگتن اطلاع داده است که گذرگاه را از صبح دوشنبه برای ورود کمک‌ها به غزه باز خواهد کرد. توافق آتش‌بس در غزه 13 اکتبر در مصر امضا شد و به جنگ دو ساله در این منطقه پایان داد. سازش صلح میان اسرائیل و حماس با تلاش‌های چهار کشور و طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به دست آمد. ترامپ در این مراسم گفت که جنگ دو ساله در غزه پایان یافت. غزه پس از دو سال جنگ به خرابزار تبدیل یافته است. مردم غزه در جستجوی سرپناه و پیدا کردن غذا هستند که حالا کشور و سازمان‌های بین‌المللی به این باره که انتقال می‌دهند. بر اثر حمله‌های اسرائیل در دو سال اخیر بیش از 67 هزار نفر در غزه کشته شد. اسرائیل پس از آن به این منطقه حمله کرد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به این کشور وارد شده 1200 نفر را کش و 250 نفر را گرفتار گرفت.
Yeah.
رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوءقصد به جان همسری یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریال نوی وریمیا اطلاع داده است. سوءقصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. من میرزانبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زاده تاجیکستان که ظاهرا شهروند روسیه نیز است، به گفته مقامات روسیه با ایرین شویروی 34 ساله در افتاده و گردنش چند دفعه کارد زده، همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 18 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنابر گزارش ها او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبدیده ایوان شویرف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکتی آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریال نوی وریمیا گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر باستریگن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم میکند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان میدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم ملی تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله راه نیافت. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد و در بین 211 تیم ملی در جای 102 قرار دارد. در این فهرست منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا مثل پیشین در جای اول است. منتخب ارجنتینا قهرمان فعلی جهان یک زینه بالا رفت و جای دویم را صاحب شده است. منتخب فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان یک زینه پایین شد و در مقام سیوم است. اینچنین به ده گانه بهترین ها تیم‌های ملی انگلیا، پرتغالیا، نیدرلند، برزیلیا، بلژیا، ایتالیا و آلمان داخلند. از بین تیم‌های ملی کشورهای پسا شوروی زینه‌های بلند را در فهرست نوی فیفا اوکراین جایگاه 27، روسیه 30 و ازبکستان 55 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از بلاروس، ارمنستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان و گرجستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که با AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جای 17 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، در جهان 19، ایران در مقام دوم، در جهان 21 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 22 می باشند. ریتینگ نوبتی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 21 نوامبر امسال نشر خواهد شد. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جای 99 و نتیجه پسترینش جایی 182 می باشد. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان ماه اکتبر در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در دو بازی بر تیم مالدیو پیروز شد. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمار شرقی می باشند. پس از نتیجه گیری بازی‌های دور چهارمی مسابقات در گروه A، دسته‌های منتخب فیلیپین و تاجیکستان با 10 امتیازی پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها فیلیپین در جای اول و تاجیکستان در جای دوم قرار دارند.